امروز هم مشکل چندانی نداشته باشند. اما پرونده رقابت‌های پارادوبا میدانی قهرمانی جهان با کسب 15 مدال رنگارنگ برای کاروان ورزشی ما به پایان رسید. رقابتی که در کشور هند انجام می‌شد در روز گذشته توأم شد با یک روز طلایی برای کاروان پارادوبا میدانی ما در رقابت‌های پرتاب نیزه کلاس F41 صادق بیت‌سیا با حد نصابی معادل 48 متر و 86 سانتی متر در سکوی نخست دنیا قرار گرفت، مدال طلا را از آن خودش کرد و پیش از اون هم در ماده پرتاب وزنه کلاس F34 مهران نکوی مجد و حد نصاب 12 متر و 27 سانتی متر ضمن شکست رکورد جهان موفق به کسب مدال طلا شد تا به این ترتیب با 9 طلا، 2 نقره، 4 برنز و مجموع 15 مدال کاروان کشورمون در جایگاه سوم پشت سر برزیل و چین به کار خودش در این دور از رقابت ها خاتمه بده. اما از والیبال بانوان هم و مصوم کاوا با برتری 3-0 مقابل تیم میزبان یعنی ازبکستان در تاشکند به مقام قهرمانی این دور از رقابت ها دست پیدا کرد. البته اطلاع رسانی غلطی هم صورت گرفت که ما بعد از 62 سال برای نخستین بار در تاریخ والیبال بانوان موفق به کسب مدال طلا و قهرمانی شدیم که این خبر درستی نبود و ما در واقع 9 سال گذشته هم به این مهم نائل شده بودیم. اما این بار با لیدوهی کره‌ای هستش که والیبال بانوان ما میتونه در صدر رقابت‌های آسیای میانه قرار بگیره. در این دور از رقابت‌ها فاطمه خلیلی عنوان ارزشمندترین بازیکن این مسابقات رو از آن خودش کرد. تکلیف پرچم‌داران کاروان ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی مشخص شد. با تصمیمات عقد شده مریم بربط، ملی‌پوش باروی تیم ملی جودو ایران و البته علی داوودی ستاره فوق سنگین وزنه‌برداری وظیفه رو در کشور عربستان در ریاض برعهده خواهند داشت. مسابقات 16 تا 30 آبان جاری برگزار میشه و ما قرار هست در 16 رشته ورزشی شرکت کنیم. اشاره به وزنه‌برداری کنم که رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ هم از امروز برای نمایندگان ما شروع میشه و هم نخستی نماینده ما عبدالله بیرامن خواهد بود که در گروه دی دسته خواهد رفت. بالاخره اشاره هم داشته باشیم به چند نتیجه مهم از رقابت‌های شب گذشته فوتبال باشگاهی در اروپا. شکست عجیب و وحشتناک بارسلونا در زمین سریا در ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان که 4-1 مردان کاتالان تسلیم شدند تا صدر جدول رو دوباره در اختیار رئال مادرید قرار بدن. در فوتبال ایتالیا یوونتوس و میلان به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل نرسیدن تا ناپولی دوباره صدرنشین بشه. و در فوتبال پرتغال هم بازی حساس دو رقیب سنتی و همیشگی یعنی پورتو و بنفیکا که بنفیکا امسال با هدایت ژوزه مورینیو کار خودش رو آغاز کرده با تساوی بدون گل پایان یافت. هرچند که پورتوی میزبان بعد از 7 پیروزی فدرفه متوقف شد اما همچنان صدر جدول رو در لیگ پرتغال در اختیار داره. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم محمد حسین عزیز. اگر سوال خاصی هست خدمت شما و دوستان عزیز شنونده خواهم.
ممنونم از شما آقای نوروزی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
خب بخش ورزشی رو شنیدیم همراه با شهرام نوروزی، همچنان صبح نو تهران نو، زمانمون هم امروز محدود و کلی مهمون داریم، روز تهران دیگه. خیلی سریع بریم سراغ مرور مطبوعات جهان با ترجمه و اجرای جناب آقای کوچویی.
سلام، صبحتون بخیر. صبح همکاران عزیز هم بخیر. نگاهی گذرا به روزنامه‌های جهان. امروز دوشنبه 14 مهر 1404 خورشیدی، 6 اکتبر 2025 میلادی. غزه 2 سال وحشت و افقی اندک از امید. این نگاه یک روزنامه اسپانیایی ال پایس است. می‌نویسد 2 سال خشونت محکوم نشده و با آن گسترش نسل‌کشی فلسطینیان. نوشته دیگر میگوید تظاهرات گسترده در بیش از 70 شهر اسپانیا با تجمع عظیم در مادرید و بارسلون به ویژه برگزار شد. هنوز پس از گذشت 2 سال وحشت در غزه بحث از به پایان رساندن خشونت در این سرزمین است. زندگی یا مرگ در غزه یا داشت سردبیر روزنامه ال پایس است. لا رپوبلیکا هم در ایتالیا نوشت جماعتی عظیم در شهر روم در پشتیبانی از فلسطینیان به خیابانها آمدند. گفته شد 1 میلیون آدم در خیابانهای روم بودند. منتقدان ایتالیایی در لا ریپوبلیکا می گویند طرح صلح ترامپ چیزی را حل نمی کند. بیش از 900 هزار نفر از فلسطینیان از شهر غزه به اجبار کوچ کردند. شهر به تقریب خالی است. در گزارش نخست نشریه اکونومیست عکسی است از یک زن و مرد فلسطینی نشسته بر تلی از ویرانه ها در غزه در تماشای دریایی در آن سوی دورها. گزارش میگوید حماس به طرح ترامپ از غزه میگوید آری، اما پرسش درباره خلع سلاح حماس است و قدرت حکمرانی بر کرانه، یک پذیرش مشروط. در صفحه نخست روزنامه فرانسوی لو پاریزیان دیماش عکسی است از تظاهرات بزرگ در فرانسه با خواست آنها پایان جنگ در غزه و عنوان درشت بر صفحه نخست امید باز زاده شد. Un espoir renaît. آری مشروط حماس و مبادله اسیران. عکسی است از بانو سای تاکایچی در میان هواداران خود در تمامی روزنامه‌های ژاپن. تحلیل می‌گوید حزب حاکم ژاپن برای نخستین بار یک زن را برای نخست وزیری کشور برگزید. روزنامه آساهی نوشت اکنون کار سخت برای بانوی آهنین آغاز می شود. او پیروز رقابت برای صاحب شدن جایگاه رهبری حزب لیبرال دموکراتیک ژاپن بود. در سالهای 60 زندگی جوانترین نخست وزیر از آغاز دوره پساجنگ در ژاپن است. اکونومیست هم میپرسد چرا غرب به ویژه ناتو در کشاکش با پهپادهای روسی است. در نگاهی دیگر روزنامه انگلیسی گاردین می نویسد اندری بابیش میلیاردر پوپولیست پیروز انتخابات پارلمانی آن کشور شد. این پیروزی برای جمهوری چک به منزله پیوستن به لهستان و سلوواکی برای عدم پشتیبانی از اوکراین در جنگ با روسیه است. این پیروزی برای بازگشت اوست که پیشتر از 2017 تا 2021 نخست وزیر چک بود. نگاهی گذرا بود به روزنامه‌های جهان. ممنون و خداحافظ.
متشکریم از شما جناب آقای کوچویی. این صبح نو تهران نوست.
حالا یک مهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور داره. صبح نو تهران نو.
میزبان جناب آقای امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران هستیم به مناسبت هفته تهران. سلام آقای قاسمی، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان رادیو تهران. تبریک میگم خدمتتون روز تهران رو به همه تهرانی‌ها.
زنده باشید. ما هم تبریک میگیم به شما روز و هفته تهران رو، شهری که از نظر ظرفیت‌های گردشگری هم قطعاً میتونیم اشاره بکنیم به موارد بسیاری که وجود داره و خب امیدوارم استفاده خیلی مناسبی هم صورت بگیره از این ظرفیت ها. مطمئنم شما و همکاران در ستاد گردشگری شهرداری تهران تلاشایی کردید در این زمینه، لطفاً توضیح بدین و البته ویژه برنامه های روز تهران.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما به جهت این که بتونیم این روز و هفته رو برای مردم شیرین تر کنیم و حلاوت این رو خلاصه قشنگ بچشن، سعیمون برای این بوده که برنامه‌های متعددی رو در شهر اجرا بکنیم، از بالغ بر 1100 تور گردشگری که در این ایام برگزار خواهد شد و شهروندان رو در مقاصد مشخص شده همونطور که فرمودی در تهران بالغ بر 2000 جاذبه گردشگری وجود داره که شاید خیلی هاشون هم ناشناخته باشن و کمتر دیده شده باشن. تلاش برای هست که انشالله در این ایام از این جاذبه ها دیدن بشه. یکی از این جاذبه ها مجموعه روددره فرحزاد هست که روزی در اختیار آسیب های اجتماعی بود و امروز به عنوان یکی از اکوپارک ها در خدمت مجموعه های مختلف از جمله حوزه گردشگری هست که بسیار قابل بهره برداری. مسیرهای سیگانمون به همین شکل، مسیرهایی که در شهر تهران طراحی شد برای اینکه به موضوع گردشگری جهت بدیم بهش. ما تقریبا بالغ بر این 30 مسیری که خدمت شهروندان تقدیم کردیم، مسیرهای دیگری رو هم باز داریم در حال طراحی هستیم که انشالله تا ایام نوروز اینها رو معرفی میکنیم.
بله.
در این ایام بالغ بر 374 نشست تخصصی و کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد. ما هفته گذشته که دومین گفتاورد ملی میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع ظرفیت‌های تمدنی ری رو برگزار کردیم و به مراتب این نشست ها در سطح های پهنه‌ای، در 5 پهنه، منطقه‌ای و محله‌ای و حتی موزه‌ای داره برگزار میشه و تقریبا در اقصی نقاط شهر تهران این برنامه هست که همه شهروندان بتونن به سادگی ازش استفاده کنن. سعی بر این شده که موضوعات مختلفی رو به قول معروف در این نشست ها بحث بشه، از جمله موضوعات تهران شناسی، موضوعات گردشگری، فیلم‌های مستند تهران قدیم، گردشگری کودک و تقریبا انشالله بعد از این ایام خیلی از موضوعات رو تونسته باشیم تبیین کنیم. جشنواره‌های مختلفی رو هم در شهر تهران تقریبا در 22 منطقه به صورت منطقه‌ای و محله‌ای انشالله برگزار میشه که امروز در ساعت 3 انشالله در منطقه 5 بوستان جوانمردان جشنواره و دهکده اقوام ایرانی افتتاح خواهد شد با حضور استاندار تهران، فرماندار تهران، مسئولین مدیریت شهری و آغاز هفته فرهنگی تهران رو انشالله جشن میگیریم. این جشنواره ها هم تقریبا به مدت یک هفته در اقصی نقاط شهر تهران برگزار هست. شب گذشته البته در منطقه 14 بوستان سهند افتتاح شد و در خدمت شهروندان تهرانی قرار گرفت.
بله.
برنامه هایی که پیش بینی شده، البته ما سعیمون بر این هست که تمام اقشار جامعه رو در این برنامه ها ببینیم، حتی سفارتخونه ها رو هم باز در این ایام دیدیم و خانواده های دیپلماتیکی که در شهرمون تهران حضور دارن و شاید چارچوب منازل دیپلماتیک خودشون رو بیشتر ندیده بودن رو هم با همکاری‌هایی که به صورت مشترک با مجموعه های وزارت امور خارجه حتی ارتش جمهوری اسلامی داشتیم، تو این ایام تورهایی رو براشون برگزار کردیم که بتونن خلاصه با تهران آشنا بشن و به نوعی سفیران گردشگری تهران بشن در شهرهای خودشون.
درسته.
سعی بر این است که انشالله در این ایام از فعالین حوزه گردشگری، تهران شناسی، تهران پژوهی و تهیه کننده های فیلم های مستند تهران قدیم هم انشالله تقدیر بشه.
به امید خدا.
از این عزیزان هم تقدیر بکنیم. کارنوال های شادی در اقصی نقاط شهر تهران به صورت استیج های سیار انشالله برگزار خواهد شد. 110 اجرای شاهنامه خوانی در اقصی نقاط شهر خواهیم داشت. انشالله سرود تهران که آماده شده رو هم رونمایی میکنیم و در از طریق رسانه ملی هم پخش میشه و همچنین در ایستگاه‌های مترو اتوبوس‌ها هم پخش میشه که شهروندان خلاصه از این رایحه هم استفاده بکنن. در شهر هم همونطور که دیدید پویش تهران از نو در بیلبوردهای شهری و عرشه پرها نقش بسته که باز در جهت معرفی بیشتر جاذبه های گردشگری شهر تهران به شهروندان هست. انشالله یه نوید هم خدمت شهروندان میدم چرا تو این هفته نقشه گردشگری متروی تهران هم انشالله رونمایی و در اختیار شهروندان قرار خواهد
خیلی هم خوب. متشکرم از شما آقای قاسمی، امیدوارم امروز حسابی به تهرانی ها خوش بگذره. جناب آقای امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران همراه ما بودن. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا حافظ.
روز تهران بدون جایزه نمیشه ها. امروز سوال پیامکیمون در واقع یک مسابقه پیامکیه و فرصت خوبیه برای شما مشارکت کنید، بفهمید قدیمی ترین محله تهران کدام محله است از بین گزینه هایی که نام میبریم: محله نیاوران، محله عدلاجان، محله لاله‌زار یا محله سعادت آباد. از بین این چهار گزینه قدیمی ترین کدومه؟ 30094 پاسخ ارسال کنید. دو نفر قرعه کشی میکنیم و حتما هدیه ای تقدیمشون میشه. ضمناً امروز بناست شهردار محترم منطقه 14 هم با همکارم آقای محمدی گفتگو کنن و اگه از شهردارم سوالی دارید برای ما ارسال کنید تا بنده در میون بذارم و پرسش شما مطرح بشه. منتظرتونیم. امروز اینطوریه که ما فقط منتظر نمیمونیم شما به ما پیام بدید، خودمون هم میایم سراغتون. همکاران گزارشگرمون در کنارتون هستن، مثل همکار محترمم آقای مهدی اسماعیلی. سلام آقای اسماعیلی.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندهای محترم رادیو تهران، برنامه صبح نو تهران نو و شما همکار محترم آقای محمد حسین امیدی. صبح بخیر. خوبی؟
عالی. شما چطوریم؟
الحمدلله شکر خدا.
روز شهرتون مبارک آقای اسماعیلی.
بله، شهرمون تهران شهر بسیار خاطره برانگیز. آقای امیدی، یه دیالوگ بسیار معروفی در اولین فیلم ناطق کشور داریم، خاطرتون هستش اون دیالوگیه؟
بله بله بله، تهران که میگن همه میگه.
آره. بعد چی میگه در پاسخ؟
فکر کنم میگفت تهران که میگن همینه. آره، یه همچین چیزی بود.
نه، میگه میای بریم تهران؟ میگه تهران که میگه شهر قشنگیه.
آفرین، شهر قشنگیه. بله،
از اون موقع این تهران شهر قشنگی بوده هست و الان دچار تغییرات بسیاری شده. نسل من و نسل قبل‌تر که برای ما تعریف کردن از خاطرات تهران بسیار جذابه که محلات مختلفی داشته. یه نکته هم خدمت شما شنونده بودم میگم که تهران قدیم شامل خود مرکز تهران میشده و شمیران و شهر لی جدایی از تهران بود. حتی کسانی که در دهه 40 یا قبل از اون بودن، اوایل دهه 50 هم بودن، خاطرشون هست که مثلا از تهران که می‌خواستن بیان سمت شمیران، تاکسی‌های شمیران فرق می‌کرد. مثلا تاکسی سوار می‌شد میومد تا سید خندان، می‌گفتش که شمرون هم می‌ری؟ می‌گفت نه، اونا تاکسی شمرونن. یا اگر شما در نیاوران و تجریش سوار تاکسی می‌شدی، اونجا می‌گفتی می‌خوام برم مثلا دروازه دولت، می‌گفت نه، من تاکسی شمرانی و شما بعد تاکسی داخل شهری بگیرید. بعد کم کم این قسمت متفاوت شد و با همدیگه یکی شد. بخشی از سوال شما برای شنونده محترم هم در همین توضیحات من نهفته است که میتونم به اون جوابی که میخواین دست پیدا کنم. یکی دیگه ویژگی های خوبی که در تهران داشتیم این هفته فرهنگی هم بهش میپرزه، هر محله یک افراد شاخصی داشت، یک ویژگی های خاص خودشو داشت و به اون محل و مرام هم معروف بودن. مثلا در لاله‌زار تهران به بحث هنر پرداخته میشد و در جاهای دیگه هم که وارد میشدیم تو محلات مختلف، این بحث محل محوری بسیار تاثیرگذار بود. بزرگترها، پیشکسوتا، ریش‌سفیدان هم نقش بسیار مهمی داشتن در همبستگی محلی و اینکه از امکاناتی که توی محلات هست همه بتونن استفاده بکنن. اصلا شهر تهران با ویژگیش و به قول معروف بچه تهران بودن یه ویژگی خاص خودش رو داشت که مخصوصا در دوران سربازی دوانه که ما داشتیم، بچه های تهران توی سربازی با بچه های دیگه که میخواستن وقت پیدا کنن و همراه بشن یک جذابیت ها و شیرینی های خاص خودشون رو داشتن که معمولا مورد استقبال همه هم بودن. امروز ما توی هفته فرهنگی تهران میخواییم به بخشی از این ویژگی ها بپردازیم، افراد شاخص بپردازیم، محلات مختلفش بپردازیم، خصوصیاتش. آقای امید، خاطرتون هستش که قدیم ها مثل الان که مثلا کافی شاپ هست یا قهوه فروشی هست، برای سرو و میل توت، توت سفید، شاتوت، مغازه خاصی بود که فقط اینا رو سرو میکردن توی یه سری سینی های بزرگ چوبی میچیدن، یه پنکه کنارش روشن بود، با پیش دستی و اینا میمدن تزریق میکردن داخل مغازه میشستن تا توت سفید شمیران یا فرزاد میل کنن.
آره، تو بعضی از محله‌های خاص من حالا فکر کنم دربند و درکه دیده بودم همچین چیزی رو، نمیدونم هنوزم هست.
الان نمادین است، ولی قبلا خود این یه صنف خاصی بودن که به این شغل اشتغال داشتن و خیلی از مشاغلم بود که الان شما مثلا میشنوین که والد میاد میگه میخری میفروشیم فلان چیزا رو که داریم، با دوچرخه میومدن، مثلا با دوچرخه بود شیر میفروخت، دوچرخه شیری بود، بوقای خاصی داشتن، از این بوقای شیپوری دستی، اگر الان شنیدم احسد نشم میگفت مثلا پر پر همچین صدایی میداد، بعد میگفت شیریه، شیر آورده برای محل، یا مثلا جگرکی بود جگر میابرد، یا گردو بود و شاتوت بود و میامد میگفتش که شاتوت آوردم، صفرابر شاتوت، و مشتری بچه ها میادن برای خرید. چی بنزن میامد توی محلات، قوری های خونه ها رو، منازل رو بند میزدن، مثل الان نبود که بخواد عوض از پیرکس و چیزه دیگه استفاده شه و یک وسیله خونه رو تا جایی که میشد استفاده میکردن. کار هنری بود که همونو الان به عنوان هنده تو دنیا بسیار ارزشمند و قابل به اصطلاح خرید و فروش
است. چقدر خاطره دارید آقای اسماعیلی از تهران شما، ماشاءالله.
تهران پر از خاطره است. مگه اینکه کسی در تهران، در قلب تهران بزرگ شده باشه، زندگی کرده باشه و با این چیزا
حالا انشالله این خاطره ها رو بخشه بعدی با مخاطبینتون هم مرور کنید، ما حتما برمیگردیم به شما و گزارشتون هم میشنویم. ازتون خیلی ممنونم مهدی اسماعیلی عزیز، زنده باشید.
بازی محله هم یادتون نره یکیش بزنه بود. بریم تا بخش بعدی.
مخلصیم.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سرد. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح نو تهرانی را شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
همونطور که پیشتر اعلام شد، امروز ما بناست با شهردار محترم منطقه 14 گفتگو کنیم. همکارم آقای محمدی این گفتگو رو انجام میدن و اگه سوالی دارید از شهردار منطقه 14 همین حالا برای ما ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 یا تماس بگیرید 22652465 22652464. علاوه بر این یک مسابقه پیامکی هم ترتیب دادیم، چهار گزینه‌ایه. به ما بگید قدیمی ترین محله تهران کجاست از بین گزینه‌هایی که میگم: نیاوران، لاله‌زار، ادلاجان یا سعادت آباد، قدیمی ترین محله تهران، از بین این چهار گزینه کدامیه که دو نفر از کسانی که درست جواب بدن قرعه کشی میکنیم و بهشون جایزه تقدیم خواهد شد به مناسبت روز تهران و هفته فرهنگی تهران. بریم استودیو صدای شهر، 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح دوشنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. امروز 14 مهر ماه، به اتفاق همکارانم با نخستین بخش از صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما هستیم. همین ابتدای بخشم به تلاتون برسونم که در حال حاضر در بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب به شرق از بولوار کوهک تا بولوار الهام و در ادامه از بزرگراه شهید باکری تا بزرگراه شهید ستاری و بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بوستان پردیسان ترافیک سنگین. شهریان گرامی، به نظر شما با حیوانات رها شده در شهر چه کار باید کرد؟ تعداد این حیوانات هم کم نیست، انواع اقسام حیوانات اصطلاحاً خانگی است که در شهر رها شده. حالا هم گربه ها رو میتونیم در نظر بگیریم و هم سگ ها. اگر موارد دیگری هم از شما به ما بگید، به نظر شما چه کار باید کرد؟ ما به عنوان یک شهروند چه وظیفه‌ای داریم؟ چه کاری میتونیم بکنیم در قبال این حیواناتی که در شهر رها شدن؟ با ما در ارتباط باشید. 828-82-301. ضمن این که در حال حاضر در بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بولوار کاج تا بوستان نهج‌البلاغه و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی هم ترافیک سنگینه. و دعوت میکنم در این لحظه گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو بشنوید.
در مورد حیوانات رها شده در شهر صحبت میکنیم. در هر صورت حیوانات زیادی هستن که سطح شهر با ما دارن زندگی میکنند و احتیاج به نگاه دیگری از طرف هم مردم و هم مسئولین دارند. ایجاد قوانین مدون، ایجاد ضمانت اجرا برای این قوانین، برخورد مردم، فرهنگ مردم نسبت به این حیوانات و نگاه مسئولانه در قبال اونها و بهداشت خودمون. اما چقدر در این مورد فکر شده؟ چی فکر میکنی؟
من واقعیتش نسبت به قوانین حیوانات که آگاهی ندارم، ولی خب اگه یک مکان خاصی بتونن براشون در نظر بگیرن که در اونجا نگهداری بشه و واقعا رسیدگی بشه بهشون، بهتره دیگه.
به نظرم خوب نیست، کثیفی میاره به بار. به نظرم دیگه جالب نیست دیگه، اصلا از اون اکوسیستم خودش حیوان خارج میشه دیگه، اصلا یه زندگی دیگه پیدا میکنه. گربه به یه چیز دیگه تبدیل میشه، موش به یه حیوان دیگه تبدیل میشه. به نظرم اصلا خوب نیستش.
والا این یه فرهنگیه که حالا شاید بخوایم اصطلاحا بگیم یک فرهنگ اروپاییه. اونها شاید مثلا چه میدونم خونه های بزرگتری داشته باشن، فضاهایی برای نگهداری این حیوانات داشته باشن. ما الان یه جورایی شده مثلا حیوانات تو آپارتمان نگه میدارن. حالا حداقل آلودگی که اون حیوان میتونه ایجاد کنه آلودگی صوتیه. حالا بچه میبینید ساعت 10 شب میخواد بخوابه، 9 شب میخواد بخوابه، صبح بره مدرسه ممکنه با صدای اون حیوان وحشت زده بیدار بشه. به هر حال اینا
یه موردی که خیلی مهمه، حالا خیلی عرق پیدا کردن نسبتش، به خصوص سگ، وابستگی خیلی شدیدی میاره و گاهی جای بچه و فرزند و احساساتی رو که ما نسبت به بچه‌مون باید داشته باشیم نسبت به حیوان داریم و به نظر من این خیلی اشتباهه و خیلی ها رو دیدم که الان این اتفاق براشون افتاده.
موسیقی خیلی ممنونم از شما ابران گرامی. گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید. بحث نگهداری حیوانات در منزل خب به جای خود مسائل و مشکلات خاص خودشو داره، اما یک موضوع کاملا شخصیه. اما ما در مورد حیواناتی که در سطح شهر رها هستند، گربه